شامگاهی. السلام علیکم شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو در روز شنبه 4 ایونی سال 2011 میشنوید. ساعت در دوشنبه هفته بیگو هست. من خیرمون بقزاده شما رو نخست به شنیدن خبرهای آخرین دعوت میکنم. سرخط خبرها از این قرار است: روبرت گیتس برای آخرین بار به حیث وزیر دفاع آمریکا از کابل دیدن میکند. دیپلمات ارشد روسیه هشدار میدهد که حمله های هوایی ناتو در لیبیا تدریجا به یک عملیات زمینی تبدیل می شود و روز یکشنبه سفر اروپایی رحمان شروع خواهد شد. تفصیل خبرها: وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس روز شنبه به کابل رفت و پیش از استعفایش در آخر ماه جاری با مقامات و نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان ملاقات کند. در حیات 130 هزار نفره نیروهای پاسدار صلح بین المللی 90 هزار سرباز آمریکایی هم برای به اعتدال آوردن وضع این کشور تلاش به خرج می دهند. گیتس پیش از پرواز به کابل در صحبت با خبرنگاران گفت با وجود اینکه حالا ایالات متحده آمریکا سال 120 میلیارد دلار را صرف جنگ می کند، قیمت تر از همه کس در این معرکه خواهد بود. گیتس 4 سال آخر وزیر دفاع آمریکا بوده است. دیپلمات ارشد روسیه هشدار می‌دهد که حمله‌های هوایی نیروهای ناتو در لیبیا تدریجا به یک عملیات زمینی تبدیل می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که عملیات زمینی می‌تواند پیامدهای بدی در پی داشته باشد. اظهارات او در پاسخ به خبری ناتو پخش شد که می‌گوید از روز شنبه در عملیات لیبیا از چرخبال‌ها استفاده خواهد کرد. ناتو میگوید از روی خریده مشخص چرخبال‌ها، ماشین‌های نظامی، وسایل حربی و محلی تجمع نیروهای لیبیا را هدف قرار می‌دهند. ناتو میگوید که استفاده از چرخبال‌ها مبارزه ضد نیروهای طرفدار قذافی را آسان‌تر می‌کند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز یکشنبه سلسله سفری یک هفته‌ای خود را به اروپا شروع می‌کند. تا تاریخ 12 ایون او از کشورهای فرانسه، آستریا، ونگریه و لوکسمبورگ دیدن خواهد کرد. همچنین سخنرانی او در پارلمان اروپا در نظر است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، هدف اصلی از این سفر جلب سرمایه کشورهای خارجی و همکاری دولت‌های غربی در برنامه‌های مهم انرژی تاجیکستان میباشد. انتظار می‌رود که یکی از موضوع‌های مطروحه ساختمان نیروگاه راغون و تلاش دریافت پشتیبانی غرب از این طرح خواهد بود که مخالفت زیاد را در میان همسایه‌های تاجیکستان به میان آورده است. مقامات پاکستان گفتند که دنبال تایید خبری میگردند که میگوید در پی یک حمله موشکی یکی از رهبران بلندپایه القاعده در پاکستان کشته شده است. بر طبق خبرها در پی حمله موشکی بالای منزل واقع در روستای گووخه کنار شهر وانو که در وزیرستان جنوبی واقع است، نفر با اسم ایلیاس کشمیری کشته شد. کشمیری را یکی از پنج جنگی فوق‌العاده خطرناک مورد جستجو در پاکستان نام می‌برند. او مسئول بمب‌گذاری‌های شدید بالای هدف‌های غربی و امنیتی است. مقامات هند می‌گویند که وی در حادثه کشتار 160 نفر در سال 2008 ممبئی دست دارد. فعالان سوریگی میگویند که هزارها نفر روز شنبه در شهر حموی سوریه برای شرکت در مراسم خاکسپاری ده ها اعتراضگر که روز جمعه از دست نیروهای امنیتی کشته شدند به خیابان ها ریختند. گروه های حقوق بشر میگویند روز جمعه در جریان سرکوب اعتراض ضد حکومتی در سراسر سوریه دست کم 44 نفر و 5 نفر آنها در حمو کشته شدند. حمو هنوز سال 1982 به صحنه وحشیانه قتل تظاهرگران تبدیل شده بود، وقتی نیروهای وفادار به حافظ اسد پدر پرزیدنت امروزه سوریه برای پخش اعتراض های 30,000 طرفدار سازمان برادران مسلمان از سلاح استفاده کرده است. در یک ترکش دانشگاه قندهار دو دانشجو کشته شدند. رئیس پلیس جنرال عبدالرزاق گفت که ترکش در نزدیکی فکولته مهندسی رخ داد. او گفت که یکی از قربانی ها به حیث منشی پلیس همکار میکرده است. در خبر دیگر، ناتو میگوید که 4 عضو نیروهای بین المللی پاسداری صلح بر اثر ترکش بمب در شرق افغانستان کشته شدند. تفصیلات بیشتر از این در دست نیست. القاعده فیلم ویدیویی 100 دقیقه اینه را نشر کرد که احتمالاً بعد کشته شدن اسامه بن لادن گرفته شده به جهاد در خاک دشمن دعوت میکند. در اظهارات سازمان آمریکایی سایت مانیتورینگ سرویس آمده است که در میان قهرمان های این فیلم عبارت از دو بخش، نمایندگان ارشد این شبکه تروریستی مثل ایمان از زواهری نفر دویم در القاعده سخنرانی میکنند. یکی دیگر از اعضای این سازمان آدم قدن مسلمان که در آمریکا به وای رسیده است میگوید مسلمان هایی که در غرب به سر میبرند میتوانند نقش حل کننده در مبارزه ضد صهیونیسم و اهل صلیب بازی کنند. یک روحانی معتبر هندو دست به گرسنه‌نشینی زده میخواهد حکومت را وادار کند که پیشنهادهای ضد فسادی او را قبول کند. سوامی بابا رامدیو که با برنامه‌های پرطرفداری تلویزیونی یوگاش معروف است، به قتل محکوم کردن وزیران رشوه‌خور را طلب دارد و اینچنین تقاضا کرده است که مقامات سرمایه‌های خود را از بانک‌های خارجی به وطن برگردانند، چون که به گفته او این پول‌ها از حساب رشوت و فساد جمع‌آوری شدند. در جامعه هند نگرانی‌ها از افزایش فساد و رشوت بالا می‌گیرد. برای دریافت اخبار بیشتر با زبان‌های تاجیکی و روسی با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، مجله خبری ما با نگاه مفصل‌تر به رویدادهای مهم و شنیدنی ادامه می‌کند. حالا توجه کنید به سرخط این مطالب. طبق گزارش ها پرزیدنت یمن با هدف معالجه طبی کشور را ترک کرده است. مقامات تاجیکستان ارزیابی سازمان خانه آزادی را که این کشور را در قطار کشورهای ناآزاد شامل کرده است غیر واقعی می حسابند و آوازخوان مردمی قربان علی نادیرف درباره همکاری هایش با ظفر ناظم و دیدگاه هایش با موسیقی امروزه تاجیک صحبت می کند. و حالا توجه کنید به مطالب اصلی برنامه. طبق گزارش های زید و نقیز، رئیس جمهوری جراحت دیده یمن علی عبدالله صالح کشورش را با هدف معالجه طبی ترک کرد. شبکه محبوره العربیه روز شنبه از قول منابع طبی خبر داد که صالح برای معالجه طبی جراحت هایش به عربستان سعودی پرواز کرد، ولی این خبر را مقامات رسمی و هم نمایندگان حکومت سعودیه تصدیق نمی کنند. به نظر تحلیلگران، در صورت به واقعیت نزدیک بودن خبری ترک کشور کردن صالح، راه بازگشت به یمن که در پی اعتراض‌های شدید 4 ماه آخر حالا در آستانه جنگ داخلی قرار دارد، خیلی دشوار خواهد بود. به اطلاع تلویزیون دولتی یمن، 6 مقام رسمی حکومت صالح از جمله نخست وزیر و رئیس پارلمان برای معالجه به سعودی همسایه رفتند. کشورهای خلیج و عربستان سعودی تلاش دارند صالح را به امضای نامه استعفایش وادار کنند. ترک کشور کردن پرزیدنت حتی با هدف‌های دریافت خدمات طبی میتواند قدم اول در راه انتقال قدرت باشد. روز جمعه در یک پیام اودیویش پرزیدنت صالح گفت که بعد جراحت‌هایی در حمله مسجد پرزیدنتی برداشتش، حالتش خوب است. برخی خبرها میگویند که پرزیدنت در این حادثه از گردنش جراحت برداشته، چند جای رویش خراشیده شده است. خبرنگاران غربی میگویند که علی عبدالله صالح روز جمعه بعد 6 ساعت مجروح شویش در حادثه حمله بالای مسجد پرزیدنتی در صنعا به مردمش پیغام اودیوی ارسال کرد. در این اظهارات او از ارتش تقاضا کرد که ضد قبیله های مخالفین که به گفتش پشت حمله شامی جمعه قرار دارند، مبارزه را تقویت بخشند. بر طبق بعضی خبرها در این حادثه 7 نفر کشته شدند. در میان مجروحان همچنین نخست وزیر و رئیس پارلمان نام برده می شوند. معاون وزیر اطلاعات یمن عبدالجنادی شامی جمعه در یک نشست مطبوعاتی اضطراری در صنعا گفت که جان رئیس جمهوری در خطر نیست و جراحات های برداشته او سبک و ناچیزند. در باره تفصیلات این حادثه او گفت:
صرح مصدر مسئول في رئاسه الجمهوريه،
یک منبع رسمی از قصر ریاست جمهوری اعلان کرد که بعد نماز جمعه روز 3 ایون، زمانی که رئیس جمهوری علی صالح و بعضی دیگر سیاستمداران و اعضای حکومت برای ادای نماز در مسجد پرزیدنتی حضور داشتند، بالای این مسجد یک حمله وحشیانه صورت گرفت. این عمل بی‌رحمانه 3 نفر را در میان محافظان و بعضی از مقامات رسمی و افسران امنیتی را مجروح کرد.
حمله مذکور در شرایط توسعه یابی اختلاف ها و اعتراض های ضد حکومتی با طلب از قدرت کنار رفتن صالح رخ داد. در بعضی خبرها گفته می شود که ارتش حکومت به خانه برادر رهبر ائتلاف قبیله با نفوذ حاشد حمله کرده است که از طرفداران مخالفین به شمار می روند، ولی دفتر شیخ صادق الاحمر رئیس این قبیله این گزارش را رد می کند. در همین حال اتحادیه اروپا با بیرون کشی شهروندانش از خاک یمن شروع کرد. گفت کترین اشتن رهبری سیاست خارجی این نهاد برابر با ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا نیز از مقامات یمن آتش بسی بلافاصله را طلب کرده است. سخنگوی کاخ سفید جی کورنی گفت که خشونت اخیر نمیتواند توجیهی برای از سرگیری زد و خورد ها باشد. تحلیلگر معروف جهان عرب علی رضا نوری‌زاده که از رویدادهای یمن از نزدیک پیگیری دارد، درباره آخرین تحولات این کشور که ماهای آخر جدا گرفتار بحران سیاسی شده است چنین میگوید:
ببینید، یمن الان یک وضع بسیار مبهم و آشفته‌ای داره. مسئله سوء قصد به جان آقای علی صالح طبیعتاً علارغم انکاری که اول کردن و گفتن چنین نیست، خب خود آقای علی صالح صحبت کرده و تاکید کرده به اینکه مورد سوء قصد قرار گرفته و زخمی شده. صحبتی که با مردم کرد، علی صالح همیشگی نبود، یه مقدار حمله به رئیس قبیله حاشد کرد آقای احمد و فرزندانش و اونها رو متهم کرد که تبدیل شدن به یک گروه تروریست که کشور رو دارن نابود میکنن. واکنش ها متفاوت، گروهی میگن خود علی صالح این برنامه رو ترتیب داده، مثل اینکه شهر زنجبار رو به القاعده تسلیم کرد تا جلوی مردم بگه اگر بره القاعده میاد. به هر حال وضع بسیار آشفته است و آنطور که آقای طارق شامی سخنگوی حزب کنگره ملی گفته، حمله هایی که به مسجد محوطه ریاست جمهوری شده شماری از مسئولان بلندپایه رو زخمی کرده. اینا نشون داده میشه که به هر حال ماجرا داره ابعادش تبدیل میشه به جنگ قبیله‌ای و این مسئله بود که همیشه در یمن ازش اعراض داشتن، نگران بودن نسبت به این مسئله، ولی این اتفاق افتاده و الان ما شاهد این هستیم که در یمن یک قبیله که خود آقای علی صالح هم وابسته است به اون دوچار دوگانگی شده و اینها دارن با همدیگه در درون اون می جنگن. مردم یا اون انقلاب اصلی هنوز غیر نظامی است، علی‌رغم اینکه در یمن میلیون ها قطع اسلحه وجود داره، ولی مردم تا کنون دست به اسلحه نبردن و مسئله الان محدود بین، همونطور که اشاره کردم، یک قبیله و در این وسط تعداد زیادی افراد بیگناه کشته شدن و این به هر حال وضع رو آشفته تر میکنه و این احتمال وجود داره که به مرور ما به سوی یک جنگ داخلی بریم متاسفانه در یمن.
آقای نوری‌زاده، با اون شناخته که شما از طبیعت سیاسی یمن و خود آقای صالح دارید، فکر میکنه چرا همین آدم با درسی که از رویدادهای آفریقای شمالی از مصر برداشته است با صلح کنار نمیرود از وظیفه خود؟
ببینید، علی صالح یه مقدار طرفدار داره به هر حال در یمن، اینا رو هر از گاهی دیدیم تو خیابونا جمع کرده، ولی وضع یمن کاملا متفاوته با بقیه کشورها، به خاطر اینکه یمن الان از 4 مشکل اساسی رنج میبره. اگر نگاه کنید، در شمال یمن حوثی ها به دنبال این بودن که خودمختاری بگیرن و یه نیمه دولت نیمه خودمختار در شمال برقرار کنن. در جنوب شهروندان یمن جنوبی سابق به دنبال این بودن که جدا بشن دوباره. در میانه یمن گروه‌های سلفی و تندرو و همون طرفداران القاعده اینا حضور دارن.
بله.
و در بخشی هم به هر حال نظامی‌ها هستن که همیشه در یمن عامل اساسی بودن. اینا نمیخوان علی صالح بره، یعنی بخش‌های بزرگی از نظامیان نمیخوان علی صالح بره، چون بر این باورن که اگر او بره یمن از هم میپاشه و دچار جنگ داخلی شدید میشه. علی صالح رو این در واقع موضوعات داره مانور میده. طرح شورای همکاری خلیج فارس راه خروج مسالمت‌آمیز رو بهش نشون داد، اما او میگوید که نمیتونه به همین راحتی طرح رو بپذیره، بلکه ضمانت میخواد. ضمانت هم اینه که حزبش بتونه در قدرت بمونه، نفر بعدی که بعد از اون میاد از نزدیکانش باشه. اینا همه مسائلی است که باعث شده تالا بمونه. اما من فکر میکنم بعد از این سوء قصد شاید علی صالح یه مقدار بیشتر با واقعیت روبرو بشه، چون الان باز میبینیم دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس داره مذاکره میکنه و این امید رو داده که ممکنه آقای علی صالح این طرح رو بپذیره.
علی رضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل عرب، راجع به آخرین تحولات یمن اطلاع داد.
برای آنهایی که صدای ما را از حاد برد می شنوند،
به خاطر بهبود آودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، آودیو پید از 4232 و 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در محوره حاد برد.
و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. مقامات تاجیکستان ارزیابی سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی، یک سازمان آمریکایی نظیر وضع آزادی ها در سراسر جهان را که اخیرا این کشور را در قطار کشورهای ناآزاد شامل کرده است، غیر واقعی می حسابند. هفته جاری این سازمان نتیجه پژوهش و سنجش های خود را در رابطه با وضع آزادی ها در سراسر جهان منتشر کرد و تاجیکستان را همراه با ازبکستان و ترکمنستان کشوری غیر آزاد نام برد. تاجیکستان با اون که با گروهی کشورهای بدترین بدترین ها شامل شده است، از لحاظ آزادی های سیاسی یک و از لحاظ آزادی های مدنی دو رده از این کشورها بالاتر به ها گذاری می شود. واکنش مسئولین و کارشناسان به گزارش نوی سازمان خانه آزادی را در گزارش از همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه می شنویم.
بنابر ارزیابی تازه سازمان خانه آزادی، تاجیکستان همانا کشور ناآزاد باقی مانده و در آن حقوق شهروندان به آزادی های سیاسی و مدنی تأمین نمی شود. خانه آزادی که پژوهش خود را در فصل سیاسی و مدنی قسمت می کند، اصول برگزاری انتخابات، شرایط گوناگون اندیشی، شرکت جامعه در روندهای سیاسی و وضع آزادی مطبوعات در برخی از کشورهای جهان از جمله تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده است. اما نظر و موقع مسئولین و نمایندگان جامعه مدنی تاجیکستان به این ارزیابی از هم فرق دارد، بلکه این نظرها به هم کاملا ضد هستند. برای مثال سیمیدین دوستوف، مسئول سازمان اجتماعی ایندم، بر این نظر است که ارزیابی سازمان خانه آزادی درست است و او میگوید که حتی در برخی از موارد در این گزارش واقعیت های تاجیکستان انعکاس نشده است.
در تاجیکستان شرایطی وجود ندارد که مردم توانند زندگی خود، زندگی جامعه را به طور کلی وابسته به اراده خود در تکیه به قانونگذاری جاری عوض کنند و نظام اداری موجوده در همه سطح‌ها کوشش میکند که حقوق‌های سیاسی، حقوق‌های اجتماعی و اقتصادی شهروندان را پایمال کند. این بهاگذاری حالا هم واقعیت‌های در تاجیکستان بوده را انعکاس نمی‌کند.
اما سهراب شریفوف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، میگوید این گونه بهاگذاری سازمان‌های غربی در بیشتر موارد سطحی و غیر واقعی است. آقای شریفوف گفت که این سازمان تاجیکستان را در نسبت کشورهای پیشرفته غربی مقایسه می‌کند که اشتباه است.
اون معیار و اون متدیکایی که این گونه ساختارهای غربی استفاده میبرند با تنها دولتهای ترقی کرده غرب میتوانند مطابق باشند. یعنی که اون معیارهایی که آنها میگیرند، مثل تاجیکستان با شویسه و فنلاندیا و مثل گویم دانیا و نیدرلاندیا برابر میکنند. این تماماً دو جهانی تماماً دیگر است. تاجیکستان میتوند یکی از دولتهای خیلی هم مستحکمی که رو به رشد دموکراسی مونده است شب کرده شود.
ولی رجب میرزا از تحلیلگران دیگر میگوید اون چی که این سازمان در مورد مشکلات آزادی بیان در تاجیکستان گفته است بی‌غرضانه و خالصانه است. با باور این تحلیلگری تاجیک، در حالی که کشور خود را دموکراتی اعلان میکند، رعایت ارزش و اصل و معیار این نظام برای همه از جمله حکومت نیز حتمی است. ولی استفاده از فشنگ های مختلف فشار وادار کرده است که مطبوعات احتیاط کار بشود و از انعکاس بسا مسائل دو، مخصوصا مسائل سیاسی و فعالیت حکومت، پرهیز کند.
اکثریت اون چیزایی که مثلا در همین گزارش آمده است البته واقعیت دارند. امروز اگر مطبوعات تاجیکستان را مثلا نشود گفت که تا اندازه محدودیت دارد، میشود گفت که خیلی مطبوعات با احتیاط است. یعنی رسالتی اکثریت مطبوعات امروز به همون روانه شده است که خود را تا روزهای از این بهتر حفظ کنند.
با این حال برای بار اول و سال نخست هم نیست که سازمان خانه آزادی تاجیکستان را در ردیف کشورهای ناآزاد دنیا شامل کرده است. اما در این گزارش این نوبت تاجیکستان با اون که به گروه کشورهای بدترین ها شامل می شود، از لحاظ آزادی های سیاسی یک و از لحاظ آزادی های مدنی دو رده از ازبکستان و ترکمنستان بالاتر بها گذاری شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها از تاجیکستان به گزارش نوی سازمان خانه آزادی. شنونده عزیز، شما هم می توانید در این واکنش های خود را می توانید با رادیوی آزادی در میان گذارید. اگر شما در این زمینه گفتنی، اندیشه، سوال، پرسیش یا برعکس نظری دارید، حتما می توانید زیر مطلب همکارم عبدالقیوم قیومزاد در سایت اینترنتی رادیوی آزادی نوشته کنید همه این نظرهاتون را. و پیدا کردن ادرسی ما خیلی کار ساده و سهل است. در سایت اینترنتی، در اینترنت وارد شوید و این ادرس را بگیرید: ozodi.org ozodi.tj و در زیر گزارش عبدالقیوم قیومزاد نظری خود را نویسید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
وقتی کس راجع به موسیقی برنامه ها تهیه می کند، معمولا در باره پیشرفت و تازه ها در موسیقی امروزی تاجیک صحبت می کند. ولی امروز از چی است که یک گروه آوازخوان های محبوب مردمی گویا فراموش شدند و آنها را کم کسی سراغ می کند. قربان علی نادیروف یکی از شاگردان و هواداران و بعداً همکاران سابقه دار مرحوم ظفر ناظم است که در ناحیه باختر به سر برده 70 سال عمر دیده است. او همانا با شیوه به خود خاصی مردمی آهنگ ایجاد میکند و با نگاه انتقادی به بعضی پدیده های نو در موسیقی معاصر و به ویژه موسیقی های بزمی بها میدهد. قربان علی نادیروف امروز هم گل سر سبد معرکه های مردم است و در یک صحبت با همکارم ناصر جان مامورزاده چند سخن درباره تجربه هنری خود و دیدگاه هایش با استعداد آوازخوانی زمان امروز آوازخوانان امروز بها گذاری کرد.
نخل باقی زندگانی را سمر گم کرده لذتی کامی جوانی را شکر گم کرده
اسمی 10 سالگیم در وادی قراتگین عمر به سر می بردم. بسیار حافظا بودن، بسیار صنعتکارا که می آمدن. من بسیار از همی صنعتکارا یک حسی داشتم. یکی از صنعتکارای او وقتا یک شریف جورایف بود، سلطان نازیموف، همی خیل صنعتکاری بزرگ بود. من با دمبره و با غیجک یاد گرفتم و در مخفیل ها سلوت خونی می کردم. سال 51 ما از وادی قراتگین به این وادی وخش آمدیم. بسیاری این هنر من از همین ظفر ناظم. ظفر ناظم از سال 58 من شناس شدم با ظفر ناظم. من الهام گرفتن صنعت ما از همین برادر گرفتم. چند سال باز 20-25 سال در معرکه های همین خلق خدمت کردم.
صلاح می دوستی کردن با مردی راه گذر حیف است، طریقی علم و مختن با شخصی گوشکر حیف است.
ابن تاجی میدونیم در رپرتوار شما تقریبا همه سرود هایتان یا در وصف وطن و وطن پرستی هست و بیشتر با مضمون پند و اخلاقی هستند. لطفا میتونید بگید که انتخاب متن ها از کجا صورت میگیرد و میبینید که مثلا در دستتون هم از موبای ملی موسیقی هستند؟
اساسی همین بسیاری سرود را خودم با آهنگ در آوردم و میخونم، لیکن همه سرود هایی که من میخونم، من با ادینه هاشم و خیلی کشمو رسمای مورا دیدید، توج دین مویدین، دوست مراد علی، همه همین حافظای بزرگی تاجیکستان شش خیز داشتم.
شما مثلا سفرهای هنری داشتید خارج از کشور؟
من خیلی او دوره‌ای که بسیار قین به دیگر مملکت ها رفتن، دیگه دو بار قطعی همی ظفر ناظم افغانستان رفتم. خیلی مملکت های بگیم اسیسیر دوره پیش ازبکستان و قرغیزستان همه اینا را گشتیم. بسیار ما قطعی همی ظفر ناظم گشت و گذار داشتیم. باور کنی همی قمسنگیرده آدمای بود که همینجا اومدن شرط کردن اومدن که همی دادر ظفر ناظم ما مانندی بسا داشتیم در ما وقتا جوانیم. اومدن همینجا گفتن که ما شرط کردیم اومدیم خودت برادرشی؟ گفتم نه، من خش تورشم نیستم، یار رفیق یار برادرین قدش. این روزا هم بود
وقتا در میان سکنوی بخشان زمین شما را همچون یک آوازخان خیلی محبوب و با آواز مرغلادار میشناسند، اما در هیچ کجا ثبت ترانه هاتون دیده نمیشد و بسیاری ها سراغ میکنند پیدا نمیکنند.
او وقتایی که ما برآمد میکردیم او وقتا ای بابایی که حضره هستن نبودن. مثلا سال 64 ما قطع ادینه هاشم یکم بار در تلویزیون برآمد کردیم، اونجا همین زنده برآمد میکردی. خیلی بعد این مگنیتافونا برمدن یک کم بیش بود صف کردگی بود، لیکن همین جنگ در همه اینو بزشید. نیکه اکه حالی حاضر ما را هیچ کدگه احتیبار نمیتید. یک چیز خطایی است که همه با همین اسبابای
ملی دیگر مملکت ها رو آوردن. شخصی که یک آواز حقیقی حافظی دارد باید که به اسباب ملی اشوله کند. این فنگرامه اینو تماماً یک شیره و شربت آوازی او حافظ نیست. دوره بود که در معرکه میرفتی تا صد متر معرکه بود و لطه را سلرکه میریختن علاو میزدن و همونجا برامد میکهی.
به مربی زرگردان متبر نتاشده.
خیلی ممکن که حاضر در این زمان دیگه باشد انمی سرودو بودن.
بابر نکنی بسر نکنی غذا نکنی خطا نکنی چی لیلی چی لیلی چی لیلی چی لیلی ای سرسر پشت میرم کوگار کشت میرم ای خونی کوگ چارم نمت نبشت میرم بابر نکنی بسر نکنی غذا نکنی خطا نکنی چی لیلی چی لیلی چی لیلی.
این همینو باز میبدن. ولی حاضر ممکن که در معرکه ای را بخونیم بکن که دیو نشده که حاضر حافظ می آیا اگر سوید نباشه همی برق نباشه اشوله نمینه. برای همی من خواهانی آن هستم که هر یک صنعتکاری که از همون صنعتی خودش و آواز خودش باوری دارد التماس میکردم که معلومات گیرد و با اسبابای ملی توچکی خودش نشوند.
برخیز بسر وقتی اسیران گذره کن چشم بکشا سوی غریب و نظره کن چون آهی نهد از برکس می نمایو زینهار از آن آهی دلی محضره کن.
خسته نباشید. همون طوره که همکارم ناصر جون مامورزاده در صحبت با قربان علی نادیرف گفت تا حال هیچ پوره ثبت آهنگ های نوازخوان مردمی در دست نیست، ولی من خیرمون بقوزاده امیدوارم این پوره معروف آهنگ استاد ایشان ظفر نوزیم لحظه چند خاطری شنونده عزیز رو شاد میکند. ملاقات بعدی ما بعد نیم ساعت دیگر.
من دوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی امشب به قصه دل من دوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه با که دست در آغوش میکنی دستم ای ماه با که دست در آغوش میکنه امشب امشب به قصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه امشب به قصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه جوش میزند بدل عاشقان با بین یاده اگر زخونه سیاوش میکنه می جوش میزند بدل عاشقان با بین یاده اگر زخونه سیاوش میکنه امشب امشب به قیصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه این شب به قصه دل من دوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه اگر موش میکنه چو پیسه فراموش میکنی. امشب به قیصه دل من دوش میکنی، مردم را چه قیصه فراموش میکنی.